بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شبهه غیر محصوره احتیاطش مسلم واجب نی، اما به چند دلیل، بعضی از دلیل هاش قدیشون خدشه میکنن. دلیل دوم اینه که چون غالباً احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره برای غالب مردم عسر و حرج داره، شارع برداشته حتی از اونایی که براشون عسر و حرج نداره، اومدن اینجوری استدلال کردن و عسر و حرج رو نوعی معنا کردن و بعدم یه مؤیدی هم برای خودشون آوردن که ما ورده در بعضی از روایات حکم عسر و حرج رو، یعنی وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط رو بردن رو عسر و حرج نوعی. اینها با این بیان برای خودشون دلیل ثانی درست کردن که احتیاط در شبهه غیر محصوره جاری نی. ایشون میفرماد اصل استدلال باطله. چرا؟ برای اینکه ادله عسر و حرج امتنانیه، شارع با این ادله منت سر ما میذاره. این حدیث رفت از امت من به امت من یه تخفیفایی داده شده، از احکام عسر و حرجی برداشته شده، بنابراین چون اینا امتنانیه، امتنان با عسر و حرج شخصی سازگاره. یعنی به این آقای مکلف بگن تو برات چون که در شدت سرما بخوای وضو بگیری، در شدت گرما بخوای روزه بگیری، برای تو عسر و حرج برداشتن. به این آقا میگیم چی؟ میگیم نه، برای تو که عسر و حرج نیست، بر نداشتم. خلاصه چون امتنانیه باید مکلف حساب بکنی. به هر مکلفی که شدت سرما وضو گرفتن براش عسر و حرج داره، در شدت گرما روزه گرفتن عسر و حرج داره، برای هر کس که عسر و حرج داره از او برداریم، برای اونایی که عسر و حرج نداره بر نداریم. چون امتنانیه و امتنان با اشخاص میسازه، لذا عسر و حرج نوعی درست نی. بیایم بگیم چون که برای نوع مردم وضو گرفتن در شدت سرما عسر و حرج داره، ما برداشتیم حتی از اونایی هم که براشون عسر و حرج نی. خب اینجا امتنان برای من حاصل نمیشه، برای شماها چرا؟ برای شماها که غالبا به عسر و حرج میافتین خوشحالم میشین، اما اینجا از دست من یه مصلحتی رفته، هیچ مصلحتی هم در دنیا گیرم نیامده. پس نتیجتاً ادله عسر و حرج امتنانیه و امتنان با ضرر و با عسر و حرج شخصی سازگاره. این که شما بردید رو نوعی درست نیست، این اولا. و ثانیاً اون مؤیدی که ذکر شد که احکام منوط به عسر و یسر غالبیه، مربوط به سهولت و صحوبت غالبیه، ایشون میفرمان لا ینفع برای شبهه غیر محصوره، بل ینفع برای موضوعاتی که در لسان ادله ذکرش اومده. آخه نفی عسر و حرج شارع داره میکنه، خب از چی ناشاره نفی میکنه؟ برای چیزایی که خودش براش موضوع درست کرده. شبهه غیر محصوره که در آیات و روایات نی، این تعبیرات علماست، این محصوره است، این غیر محصوره. پس شما نباید بیای شبهه غیر محصوره رو مسبب به حکم قرار بدی. شبهه غیر محصوره که نام و نشانی تو آیات و روایات نداره، شما نباید عسر و حرج رو او ببری. لیست واقعتا مستقله اصیله، یه اصالتی نداره، استقلالی نداره که احکام شرعیه رو اون ببری. پس چی باید ببری؟ رو مصادیق شبهه غیر محصوره. مصادیق کدامه؟ همون موضوعاتی که تو روایات ها، نجس، خمر، میته، قصب، اجنبیه، اینا کلماتیست، اینا موضوعاتیست که در لسان ادله اومده. اینا رو شما باید بهشون بگی اگر عسر و حرج باشه برداشت نمیشه. یک نجس بین صد هزار تا، یک خمر بین صد هزار تا، یک قصب بین صد هزار تا، چون که اینا احتیاطش عسر و حرج داره ما برداشتیم. خلاصه روی مصادیق شبهه غیر محصوره ببریم. خود شبهه غیر محصوره رو شما نباید مسبب به حکم قرار بدی، باید ببرید رو اون موضوعاتی که حرام واقعیه. خب اون حرام واقعی که تحریمش عسر و حرج نداره، شارع بگه خمر حرامه، حالا اگه اون خم تو شبهه محصوره بود، اونم که عسر و حرج نداره، اگر تو شبهه غیر محصوره بود، اگر مستلزم عسر و حرج بود، اونجا برداشته میشه. بعد ایشون منشأ اشکال میگه که انه این آقای مستده خیال کرده شبهه غیر محصوره یک عنوان مستقلیه، چون اینجور خیال کرده اومده او رو مصب به حکم قرار داده و فیه. دوباره ایشون اشکال اونا رو، یعنی استدلالشون رو با کعنه بیان میکنن، دوباره باید با فیه رد میکنن. لذا عبارت قبلی من عنایت بفرمی، کعنه این آقای مستدل کعنه چی کار کرد؟ کعنه اومده شبهه غیر محصوره رو خیال کرده یک واقعه مستقلیه که عسر و حرج داره احتیاطش، لذا گفته چون غالبا برای غالب مردم عسر و حرج داشته، حکم کرده به عدم وجوب احتیاط کلیتاً، یعنی حتی از کسانی که عسر و حرج نداره ولی وفیه. در این مطلب اشکاله، دوباره همون اشکالا، شما نباید شبهه غیر محصوره رو بیای مصب به حکم قرار بدی. حکم مال شارعه، موضوعش هم بعد از شارع بگیری. شما بعد مطلب رو نجس ببری، رو خمر ببری، رو قصب ببری، بگی اگر یک خمری مردد شد بین 100,000 تا، یک قصبی مردد شد، یک نجسی مردد شد، اون چون غالبا عسر و حرج داره احتیاطش، شارع برداشته و فیه ان دلیل الاحتیاط فی کل فرد من الشبهه لیس الا دلیل و حرمت ذاک الموضوع. این همون مقتضیه که در درس قبلی داشتیم. ایشون میگه الان شما یه نجس دارید بین 100,000 تا، خب اینجا اجتنب عن النجس میگه از فرد فرد این 100,000 تا باید اجتناب کنیم. معنی اجتنب عن النجس اینه دیگه، ما یک بناشو دیگه قضیه رو ببریم رو موضوعات شرعی. یک نجسی بین این 100,000 تا هست، ما اگر بخوام احتیاط بکنم این مستلزم عسر و حرج، بله اینجا برداشته میشه. لذا این دلیلی که ایشون میگه همون اجتنب عن النجس واقعیه. دلیل احتیاط فی کل فرد، یعنی این 100,000 تا، این دلیل احتیاط در هر یک از این 100,000 تا حکم به وجوب احتیاط میکنه. میگه برای اینکه اجتنب عن النجس رعایت بشه، شما همه اینا رو باید اجتناب بکنی. نه، لو لازمه، بله اگر حرج لازم بیاد، امکنل التزام. این جواب نه، لو دو خط بعده، امکنل یعنی نه، لو لازم الحرج، اگر حرج لازم بیاد از جریان حکم عنوان محرم واقعی. ببینی بردیم رو چی؟ رو حرام واقعی، نه رو شبهه غیر محصوره. یعنی یک حرام واقعی بین این 100,000 تا هست، اون دلیل حرام واقعی به شما میگه باید از همه اینها اجتناب بکنی، مگر اینکه مستلزم عسر و حرج بشه، که اگر مستلزم عسر و حرج شد بر میداری. نگید ایشون هم حرف مستدل داره میزنه، او برای شبهه غیر محصوره این حرف رو میزه، یعنی شبهه غیر محصوره رو عنوان قرار داده بود و میگفت اجتنابش عسر و حرج داره. نه، شما بر اون حرام واقعی، اون خم، اون نجس، اون مصادیق رو بعد حساب بکنی. اگر یک حرامی، یک نجسی مردد بین 100,000 تا بود، بله چون وجوب احتیاطش مستلزم حرجه، اونجا برداشته میشه. غلط نخیال کنید الان ایشونم داره حرف او رو میزنه، خیلی فرق داره با او. اون بدیه رو برده بود رو شبهه غیر محصوره، میگفت شبهه غیر محصوره نوعاً احتیاطش عسر و حرج داره برداشته میشه. ما میگیم نه، نبر رو شبهه غیر محصوره، ببر رو اون حرام واقعی. اگر بین 100,000 تا یک حرام واقعی ما داشتیم، یک نجس و خمر واقعی داشتیم، اون دلیل میگه باید از 300,000 تا اجتناب کنی. ولی از این ورم ما میبینیم اجتناب از 100,000 تا مستلزم عسر و حرج برمیداریم، با ادله عسر و حرج میایم وجوب احتیاط رو برمیداریم. نعم، لو لزم الحرج من جریان حکم عنوان محرم واقعی فی خصوص مشتبهات غیر محصوره، یعنی اون حرام واقعی اگر بین افراد کثیره بود، اون وقت جریان اون حکم علا اغلب المکلفین فی اغلب الاوقات اگر عسر و حرج بود امکنه، امکنه بعدم میاد، یعنی در یه همچی جایی اونجا ما ملتزم میشیم که احتیاط واجب نیست. چرا؟ برای اینکه عسر و حرج به ما میگه یعنی اجتنب عن الحرام، ولو میگه از اینا بعد اجتناب بکنی، ولی چون که مستلزم عسر و حرجه ادله عسر و حرج میگه نمیخواد اجتناب کنی. که ان یدعا کان یدعا، یه وقت نخونی که ان یدعا، هنو جواب اون لو نیامده، بین اون شرط و جزا یه جمله معترضه داره میگه که ان یدعا، مثلا اگر ادعا شود حکم به وجوب احتیاط ان نجس الواقعی. ببین دقت کن چی کار داره میکنه ایشون، اون آقا مطلب رو برده بود رو شبهه غیر محصوره، ما گفتیم نه این درست نیست، برای اینکه شبهه غیر محصوره ما تو ادله نداریم، ببر رو نجس، ببر رو خمر، ببر رو اجنبیه، ببر رو قصر، یعنی این موضوعاتی که در لسان شارع وارد شده که ان یدعا، مثل این که ادعا بکنیم بگیم حکم به وجوب احتیاط ان نجس الواقعی ما اشتباهی فی امور غیر محصوره، یعنی اگر یک نجسی مردد بین افراد کثیر بود اون یوجب الحرج الغالبی، خب بله احتیاط او مستلزم حرج غالبیه، اگر اینجوری شد امکنه. اینجاست که ما ممکنه ملتزم بشیم به چی؟ به ارتفاع وجوب احتیاط، اونم فی خصوص نجاست مشتبهه. اینم عنایت بکنی تا اینجا الان چی کار کردیم؟ دو تا کار کردیم، اولا شبهه غیر محصوره رو مطرح ندادیم، نجس در بین افراد غیر محصوره، اینجا اگر مستلزم عسر و حرج بود برداشته میشه، اونم از خصوص نجاست، یعنی نخیال کنی یه قاعده کلیه درست میشه، بیاییم بگیم حالا که نجس اگر مردد بین 100,000 تا بود برداشته میشه، نخیال کنی اگر یه خمرم مردد شد بین 100,000 تا اونم برداشته میشه، برای این خصوص رو عنایت داشته باشید. یعنی حالا که ما میپذیریم میگیم احتیاط واجب نی در خصوص نجسه، یعنی نخیال کنی یه قاعده است که حالا چون که نجس بین 100,000 تا احتیاطش لازم نی، پس بگیم خمره بین 100,000 تا احتیاطش لازم نی، نه اینجوری نی. لذا می فرماد حالا که شما این صغرا رو یعنی این نجس رو مسبب حکم قرار دادی و ملتزم شدیم که احتیاط واجب نی، ولی در کجا؟ در خصوص نجاست، یعنی از این یه قاعده استفاده نکن، پس اگه یه خمری هم مردد شد بین 100,000 تا اونجا اجتناب نمیخواد، اگه یه قصبی مردد شد بین 100,000 تا اونجا این قاعده رو استفاده نکن، خصوص نجاست، یعنی اگر یک نجسی مردد بین 100,000 تا شد و اجتنابش عسر و حرج بود، اونجا در اون مورد نجس شما لازم نیست استحساب احتیاط بکنین، لکن لا یتوهم. عنایت بکن آقا، یه خط عبارت، یه نصف خط عبارت بذاری جنین که عرض میکنم، عبارتی که من میگم یه قدری گویاتره، بهتر مطلب رو روشن میکنه، بله از خود ایشون استفاده کردیم. لکن لا یتوهم منه استخراج و قاعدت کلیه، از کلام خیلی این راه نماست برای عبارتهایی که الان میخوام بخونیم، از عبارت ایشون این استفاده رو بکنیم. لکن لا یتوهم منه استخراج و قاعدت کلیه به ان یقال کل و غیر محصور فهو مرفوع. اصلا تمام این دو سه خطی که میخوام بخونیم از این نصف خط در میاد. دوباره میخونم، لکن لا یتوهم منه قاعدتون کلیه، لکن لا یتوهم منه استخراج و قاعدتن کلیه به ان یقال کل و غیر محصور فهو مرفوع. ببینی یه قاعده ایه، ایشون میگه ما الان به شما گفتیم یه نجسی اگر مردد شد بین 100,000 تا نمیخواد اجتناب کنی، اما از این شما استفاده قاعده نکن. چه قاعده ای؟ بیایی بگی حالا که اینجوریه پس کل غیر محصول فهو مرفوع، این کار رو نکن. روشن شد؟ یعنی اگر ما به شما گفتیم یک نجسی مردد بین 100,000 تاست، اجتنابش عسر و حرج داره، نمیخواد اجتناب کنی، لا یتوهم منه استخراج قاعدت کلیه، نه یعنی یه قاعده کلی استفاده بکن، تعدی کن، بگو کل و غیر محصور فهو مرفوع، این کار رو نکن. نه، شما واقعه واقعه باید حساب کنی. اگر دیدی یک نجس بین 100,000 تا احتیاطش عسر و حرج داره، نمیخواد اینجا احتیاط کنی. و الا اگه دیدی یه خمری مردد بین 100,000 تا، بعد اون احتیاط کنی. این که ما گفتیم نکن مال خصوص اینجا بود، و خلاصه ایشون میخواد بگه آقا واقعه واقعه باید حساب کنی، علاهده علاهده باید حساب کنی، نگی چون در باب نجاست عسر و حرج داشت احتیاطش ما تعدی میکنیم، میان میگیم در جاهای دیگه هم چون افرادش غیر محصوره اونجا هم احتیاط نمیکنیم. نه اینو نگو. مثلا شما الان یقین دارین تو این قوم یه خواهر رضایی دارین، میدونی با یه دختری در بچگی همشیر بودی، خب میدونید که یهرمو من الرضا ما یهرمو من النسب، همینطوری که انسان با خواهر نسبیش نمیتونه ازدواج کنه، با خواهر رضایی هم نمیتونه. خب حالا تو این قوم 100,000 تا زنه، یه دونه از اینا رو شما یقین دارین خواهر رضایی شما، خب بگو طبق اون قاعده که اگه یک نجسی بین 100,000 تا بود احتیاط لازم نبود، اینجا هم احتیاط لازم نی. نه، بعد بری تهران ازدواج کنی، بعد بری مشهد ازدواج کنی، نمیتونی بگی اینجا هم 100,000 تاست. اون 100,000 تا رو ما برای نجس گفتیم. اگر ما به شما گفتیم نجس بین 100,000 تا احتیاط نمیخواد، این معناش این نیستش که خمر مردد بین 100,000 تا اجتناب نمیخواد، امرأه مردد بین 100,000 تا اونم احتیاط نمیخواد. خلاصه مطلب همین عبارتی که گفتیم، ما اگر به شما گفتیم در اینجا احتیاط لازم نی، لا یتوهم منه استخراج قاعدت کلیه به ان یقال کل غیر محصوره فهو مرفوع، پس من در اونجام که یه خمری مردد بین 100,000 تاست احتیاط نمی کنم. یک زنی مردد مردد خواهر رضایی منه، مردد بین 100,000 تاست، اونجا نه این کارا رو نمیتونی بکنی. حالا عنایت بفرمی، این قاعده ای که عرض کردم دیگه خوب مطلب رو روشن میکنه. لکن ما به شما گفتیم امکن التزام، ملتزم میشیم به ارتفاع وجوب احتیاط، ولی لا یتوهم من ذلک، ذلک به چی میخوره؟ به این التزام ارتفاع. ما به شما گفتیم مرتفع میشه وجوب احتیاط، این همونیست که من گفتم لا یتوهم منه قاعدتون کلیه، توهم نشود از این مطلب اعتراض، اعتراض همون قاعده است. یعنی نخیال کنی یه قاعده شیوع داره، حالا که یک ظرف نجس بین 100,000 تا اونجوری احتیاطش عسر حرج داره برداشته شد، پس ما در جای دیگه هم بگیم نه، لا یتوهم از این ارتفاع وجوب احتیاط مبادا یه قاعده استفاده بکنی بگی این حکم شایع است، حکم به ارتفاع تحریم در خمر مشتبه بین مایعات غیر محصوره، یعنی از اون ارتفاع وجوب احتیاطی که برای نجس گفتیم بیای استفاده بکنی، بیای بگی برای خمرم میگی، برای اون خواهر رضایی هم میگی، همچی کاری نکن. توهم نمیشود از این ارتفاع وجوب احتیاط، توهم نکن که شیوع داره، یعنی یه قاعده کلیه حکمه به ارتفاع تحریم در خمر مشتبه بین مایعات غیر محصوره، نکنین کار رو. دوباره مثالی دیگه، مترد نیست، شامل نمی شود امرأه محرمه مشتبه در ناحیه قم، این مخصوصه با مثالی که من زدم با قم تطبیق کرد دیگه، تو این قم ناحیه مخصوصه، تو این قوم من یقین دارم یک خواهر رضایی دارم که ازدواج با او حرامه. خب حالا تو این قوم چند تا زنه؟ 100,000 تا زنه. شما بیا بگو چون که نجس اگه مردده بین 100,000 تا شد احتیاط لازم نیست، پس اینجام لازم نیست. همچی چیزی نگو، هر جایی رو باید حساب خودشو کرد. در نجس اگر دیدی عسر و حرج لازم اومد از احتیاط، فقط همونجا برداشته میشه، اما دیگه برای خم برداشته نمیشه. برای این امرأه مردده در ناحیه مخصوصه برداشته نمیشه، الا غیر ذلک من المحرمات. قصبش هم همینجور. شما نیا بگوی یه دونه ظرف بین 100,000 تا ظرف قصبیه، چون که در باب نجس اجتنابش عسر و حرج داشت، احتیاط لازم نداشت، منم اینجا احتیاط نمی کنم. نه، یه همچین قاعده نمیشه استفاده کنی. خلاصه چی کار کردیم آقا؟ دلیل دومیه این آقایون رو به هم زدیم. اینا آمدن گفتن احتیاط لازم نیست در شبهات غیر محصوره، گفتن برای اینکه عسر و حرج نوعی پیش میاد. ما گفتیم اولا عسر و حرج شخصیه، چون با امتنان سازگار نیست، نوعی. و بر فرضم نوعی رو ما بپذیریم، شبهه غیر محصوره رو نباید مصب به حکم قرار بدیم. مصادیقشو، اونم تازه مصادیقشو دانه دانه نه بعد حساباشو بکنیم. اگر راجع به نجس ما یه حرفی زدیم، این دلیل نمیشه که در اون بابم بگیم. نتیجتا آقا استدلال دومی رو به هم زدیم. حالا میخواد توضیح کنه. ایشون میگه بعید نیست، لعله بعید نیست که مراد اینا همین حرف ما باشه، ولو عنوان رو شبهه غیر محصوره قرار دادن، ولی بعید نیست مرادشون همین حرف ما باشه. و شاهد هم اتفاقا داریم. شاهدش این آقا، اینا این بحثو فقط در کتاب طهارت مطرح کردن. یعنی شما دیگه هیچ جا این بحثو نمیبینید. در کتاب طهارت که صحبت از طهارت و نجاسته، اونجا این بحثو مطرح کردن. خب این شاهده بر این که در یه مورد مخصوصه. آخه اشکال ما این بود، چرا شما شبهه غیر محصوره رو عنوان قرار دادی؟ باید مصادیقشو. ایشون میگه لعله، بعید نیست. حالا اینا واقعا اسم مصادیق نیوردن، شبهه غیر محصوره رو اومدن مصب به حکم قرار دادن، ولی بعید نیست مقصودشون موارد خاص باشه. شاهدش هم اینه که این بحث شبهه غیر محصوره رو فقط شما در باب طهارت و نجاست میبینید، یعنی تو هیچ کتاب فقهی این مطلب مطرح نشده. پس معلوم میشه مراد اینها هم شاید همین است که ما میخوام عرض کنیم. عنایت بفرمایید. بله الله، یعنی احتمال داره. ما اینها را رد کردیم، ولی بعید نیست که کثیری از اینهایی که تمسک کردن فی هذا المقام شبهه غیر محصوره، کثیری از اینهایی که در شبهه غیر محصوره تمسک کردن به لزوم مشقت، لعل اراد المورد الخاص. ببینید، ولو عنوان شبهه غیر محصوره است، اما بعید نیست که اونا مرادشون همین مورد خاص باشه، یعنی نجس مردد بین افراد کثیره. شاهد هم داریم میگه بله، کما ذکر و ذلک، ذلک یعنی این بحث شبهه غیر محصوره. شاهدش هم اینه، این بحث شبهه غیر محصوره رو اینا در باب طهارت و نجاست آوردن. پس نتیجتاً آقا اینجوری بفرمین، اگر مرادشون همون ظاهر عبارته، حرفشون باطله. چرا؟ برای اینکه شبهه غیر محصوره عنوانی نیست تو روایات و آیات تا بیایم اینو مصب به حکم قرار بدیم. باید مصادیق اینو، اگر ظاهر مراد بشه ایرادای ما وارده، ولی بعید نی که اونا مقصودشون ولو شبهه غیر محصوره گفتن، ولی خصوصیات شبهه غیر محصوره مقصودشونه، یعنی خصوص نجس، خصوص خمر. شاهدش هم اینه، ذلک این بحث شبهه غیر محصوره رو فقط در باب طهارت و نجاست گفتن. یعنی من یادم نمیاد واقعا هم هیچ کدوم اینجوری نی، در هیچ کتابی این بحث نشده که آیا شبهه غیر محصوره احتیاط میخواد یا نمیخواد. این در کتاب طهارته. پس بعید نی اینا مقصودشون اون نجسه، اون خمره، و الا شبهه غیر محصوره نمیشه مقصودشون باشه. خب هذا کلو. حالا میخوام یه ایراد دیگه بکنیم، یه ایراد دیگه به این آیون داریم و او اینه. ایشون میگه ما اصلا قبول نداریم که شما بگید عدم وجوب احتیاط به خاطر عسر و حرج نوعیه، بلکه به خاطر اینه که از محل ابتلا خارجه. نظرتونه؟ ما در امر سوم گفتیم یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که اطراف شبهه محل ابتلا باشه، حتی در محصورش. مثال اینی میزدیم، علم اجمالی داریم یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که تو اقصا بلاد هنده، با اینکه شبهه محصوره است ولی گفتیم علم اجمالیش منجز نی. بله، ایشون میفرماد در شبهه محصورش هم اگر بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج بشه اونجا احتیاط لازم نی، اینجا که دیگه غیر محصوره، و در غیر محصوره حتما بعضیاش از محل ابتلا خارجه. من علم اجمالی دارم یه دونه نونوایی مثلا تو تهران نجسه، به من چه ربطی داره؟ حتی تو قم علم اجمالی دارم یکی از نونوایی های قم نجسه، ما منزلمون این طرفه، با این نونوایی های این طرف سر کار داریم، اصلا با اون آخرای قم کاری ما نداریم. ایشون میفرماد علت این که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست به خاطر این که غالبا از محل ابتلا خارجه، نه به خاطر این که شما گفتید و گفتید جهتش عسر و حرجه. هازا کلو، حالا این لعله رو بذارید کنار که توجیهی بود، بریم سراغ اشکالات. هازا کلو، این اشکالاتی که ما کردیم، تازه میخوام اشکال دیگه ای بکنیم. معا یعنی ثانیان، ایراد دیگری ما بر این آقایون داریم و او اینه که لزوم حرج در اجتناب از شبهه غیر محصوره ممنوعون. ممنوعون خبره انس، یعنی شما میگفتین حرج لازم میاد در اجتناب از شبهه غیر محصوره، ما میگیم ممنوعه، همچی چیزی نی. اگرم احتیاط واجب نیست در شبهه غیر محصوره، نه به خاطر حرجه، بلکه به خاطر اینکه شرط تنجیز علم اجمالی وجود نداره و او اینیست که محل ابتلا باید باشه و اطراف شبهه محل ابتلا نیستش. لذا ایشون میفرماد لزوم حرج در اجتناب از شبهه غیر محصوره ممنوعه. حالا شبهه غیر محصوره کدومه؟ شبهه غیر محصوره علتی یقتضی دلیل المتقدم وجوب الاحتیاط فیها. این رفقایی که این رسائل های چهار جلدی رو دارن اینجا تو حاشیه این یقتضی دلیل اشتباه معنا کرده، دلیل متقدم رو زده به همین دلیل ثانی. دلیل مقدم میدونید کدامه؟ اون حکم عقلی است که در شبهه محصور خوندیم. آخه ما در شبهه محصوره عقل میگفت چی؟ میگفت باید از هر دو اجتناب کنیم. در شبهه محصوره عقل به ما میگفت احتیاط واجبه، در اینجا هم عقل میگه احتیاط واجبه، منتها چون که مستلزم عسر و حرجه شارع میاد برمیداره. دلیل متقدم کدومه؟ اون حکم عقلی. حکم عقلی کدومه؟ قبلا خوندیم آخه در شبهه محصوره ما گفتیم عقل میگه چی؟ وجب الاحتیاط فیها. همون عقلی که در شبهه محصوره حکم به وجوب احتیاط میکرد، همون عقل اینجا، یعنی شبهه غیر محصوره، اینجا هم حکم به وجوب احتیاط میکنه، منتها چون که مستلزم عسر و حرجه اینجا شارع میاد برمیداره. پس نتیجتا این دلیل متقدم رو حتما یقین کنید که این آقا اشتباه معنا کرده در این چهار جلدی ها، نزوم هم نداشت معنا بکنه که حالا گرفتار اشکال بشه. قرار دلیل متقدم اشاره به اون حکم عقله، عقل در تمام شبهات چه محصوره چه غیر محصوره حکم میکنه به چی؟ به وجوب احتیاط، منتها در غیر محصوره چون که مستلزمه عسر و حرجه شارع میاد میگه من برداشتم. ممنوعون که بگیم وجوب اجتناب، عدم وجوب اجتناب به خاطر عسر و حرج، نه اینجور نی. پس چیه؟ وجههو، وجه چی؟ وجه منع حرج. من شما میگفتین لزوم حرجه، وجهش اینه، وجه من، نه که گفتیم ممنوعون، وجه من اینه که کثیرن من الشبهات الغیر المحصوره لا یکون جمیع المحتملات مورد ابتلاء المکلف. وجهش اینه، وجه چی؟ وجهه این که ما من کردیم، گفتیم حرج نیست، ما میگیم وجه عدم احتیاط حرج نیست. چیه؟ خروج از محل ابتلا. وجهو، وجه من، ما که من کردیم، گفتیم عدم وجوب احتیاط، وجهش عسر و حرج نیست. وجهش چیه؟ اینه که کثیری از شبهات غیر محصوره لا یکون و جمیع و محتملاتش مورد ابتلاء مکلف، از این جهت احتیاط واجب نیست. چون در شبهه محصورش هم ما گفتیم اگه یک طرفش از محل ابتلا خارج بشه احتیاط واجب نبود، و اینجا اینجوریه. کثیری از افراد شبهات غیر محصوره بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه، ولا یجب الاحتیاط فی مثل هذه شبهه. کدوم شبهه؟ خارج از محل ابتلا. زیرش بنویسیدا لا یجب الاحتیاط فی مثل هذه شبهه، یعنی شبهه خارج از محل ابتلا، و امکانت محصوره، یعنی در شبهه محصورش هم ما گفتیم اگر خارج از محل ابتلا باشه اونجا احتیاط لازم نی، اینجا که دیگه به طریق اولا. لذا می فرماد ولا یجب الاحتیاط در مثل شبهه خارج از محل ابتلا احتیاط واجب نی، و انکانت محصورتن کما اوضحناه سابقا، چنانچه در تنبیه سوم گفتیم. خب پس خارج شد بعد اخراج هازا. هازا میدونی به کجا میخوره؟ به کثیر من المشتبه ها. بعد از این که خارج شد این کثیری از مشتبه ها از محل کلام، اگر اینا خارج شد یعنی گفتیم احتیاطش واجب نی، فل انصاف من او غلبت تأثر فل اجتناب، انصافش اینه از بقیت بعد اجتناب کنیم. خلاصه مطلب کثیری از شبهات غیر محصوره از محل ابتلا خارجه، از اون جهت احتیاط نمیخواد. خب این کثیر رو بذار کنار، میمونه قلیلش، اون جاهایی که محل ابتلاست بعد اجتناب کنیم. یکی از این صد هزار تا محل ابتلا هم عسر و حرج هم نی، باید اونجا احتیاط بکنی. از سالس باشه فردا، نمیدونم چرا با سینه ما امروز این طور شد، این آب یخ بود. آب من چون آب خوردم ظاهرا اینجوری شد. ما آب یخ نمیخوام، قضیه خود آب میخوام که اون حرارت و اون